اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 12 ماه اپریل با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که قدیر مشرف و توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری امروز را در شهر کابل به عهده گرفت. محمد سالم الماس رئیس تحقیقات جرم جنایی کابل میگوید حمله در مقابل دروازه اداره امور توسط یک تن از مراجعین آن اداره صورت گرفته است. آقای الماس گفت که در سر انفجار مواد جاسازی شده در بدن مهاجم 5 نظامی کشته و 4 فرد ملکی مجروح شده است. برای نخستین بار پارلمان افغانستان حضور 4 عضو ولسی جرگه را به خاطر غیابت دوامدار آنان در مجلس به حالت تعلیق درآورد. بشیر احمد تیانج از فاریاب، احمد بهزاد از هرات، فرشته انوری از ننگرهار و پروین دورانی نماینده کوچی ها در مجلس که برای 20 روز پیهم در مجالس حضور نداشتند، در این دور کاری 4.5 ماهه ولسی جرگه اجازه حضور نخواهند داشت. عدم حضور دوامدار برخی از موکلان در ولسی جرگه اکثر اوقات به کمبود نصاب مجلس انجامیده و جلو تصویب اکثر تصامیم و برنامه های ولسی جرگه را می گیرد. گزارش را در این مورد پس از خبرها خواهید شنید. نیروهای امنیتی پاکستان در عملیات جداگانه یک گروه 5 نفری جنگجویان ارشد شبکه های دهشت افغان القاعده و داعش را در بیرون شهر کراچی بازداشت کردند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
مقام های پاکستانی با ذکر این خبر گفتند که در میان بازداشت شدگان متخصصان ساخت بم، حمله کنندگان آموزش دیده انتحاری و یک استخدام کننده شبکه القاعده در پاکستان شامل است. با گفته مقام های امنیتی آن کشور در عملیات واسکت های انتحاری سلاح و تجهیزات نیز به دست آمده است که بازداشت شدگان می خواستند با استفاده از آن بر اقلیت های مذهبی، کارمندان و وسایط پلیس حمله کنند. مقام های پاکستانی تاکید ورزیدند که با عملیات گسترده نظامی پایه‌های دهشت افغانی را در آن کشور از بین بردند، اما افراد مرتبط به القاعده از سالها به این سو از خاک پاکستان به شمول منطقه قبایلی وزیرستان با عنوان پناهگاه استفاده کردند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران روز چهارشنبه در انتخابات ماه می ریاست جمهوری آن کشور ثبت نام کرد. هرچند این اقدام احمدی نژاد تندرو تلاش برای تقویت نامزدی یک متحد وی خوانده شده، اما می تواند آزمون در فراراه آیت الله خامنه ای باشد که از احمدی نژاد خواسته بود خود را نامزد نکند. ابراهیم رئیسی روز سارنوال پیشین ایران نیست که از جمله محافظه‌کاران می باشد، خود را در انتخابات نامزد کرده است که در کنار احمدی نژاد می تواند آزمون برای انتخاب دوباره حسن روحانی رئیس جمهور اصلاح طلب ایران باشد. ثبت نام برای انتخابات 19 می ریاست جمهوری ایران روز دوشنبه آغاز شد و 5 روز ادامه خواهد یافت. ثبت نام شدگان بعداً توسط شورای نگهبان تحت بررسی قرار می گیرند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. روابط مسکو و واشنگتن از زمانی که دونالد ترامپ زمام امور آمریکا را به دست گرفته به تیرگی گراییده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در شبکه تلویزیونی میر با بیان این مطلب گفت اعتماد میان آمریکا و روسیه در سطوح کاری به ویژه در عرصه نظامی بهتر نشده، بلکه به احتمال زیاد تیره شده است. اظهارات آقای پوتین در حال بیان می شود که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با همتای روسیه‌اش در مسکو روی حمایت روسیه از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه مشاجره کردند. مقامات امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه بار ملامتی استعمال سلاح کیمیایی را به دوش اسد انداخته و ادعاهای روسیه را رد کردند که گویا انتشار گاز پس از حمله هوایی تیاره‌های اسد بر ذخایر گاز سرین تحت کنترل شورشیان ضد اسد صورت گرفته است. وزیر خارجه روسیه ایالات متحده را به انجام حمله غیرقانونی علیه نیروهای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه متهم کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
سرگی لفروف در نخستین دور ملاقات با رکس تیلرسون همتای امریکاییش در مسکو گفت روسیه تلاش میکرد نیت واقعی اداره دونالد ترامپ را درک کند. آقای لفروف گفت که درباره مفکوره های بسیار مبهم و متناقض واشنگتن مسکو پرسش های زیادی دارد. وزیر خارجه روسیه گفت ما در این اواخر شاهد اقدامات هشدار دهنده با حمله غیرقانونی علیه سوریه بودیم. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا پذیرفت که اختلافات شدید میان دو کشور مانع همکاری روسیه و ایالات متحده شده است، اما ابراز امیدواری کرد که مذاکرات آنان ممکن آن اختلافات را کاهش دهد. این نخستین دیدار یک مقام حکومت آقای ترامپ با روسیه به ویژه پس از حمله میزایل امریکا بر سوریه می باشد.
حکومت سوریه و شورشیان مخالفان بیش از 30 زندانی و 9 جسد را تبادله کردند. فعالان و مقامهای سوری با ذکر این خبر گفتند که این اقدام بخشی از توافقنامه تخلیه هزاران نفر از ساکنان 4 منطقه تحت محاصره در نقاط مختلف سوریه می باشد. تبادله اسرا و اجساد قبل از تخلیه برنامه ریزی شده بیش از 10,000 نفر از 2 قریه شیعه‌نشین طرفدار حکومت سوریه صورت می گیرد. این در حالی است که ملل متحد میگوید صدها هزار سوری در مناطق تحت محاصره حکومت و شورشان با کمبود شدید مواد مواجهند. ملل متحد محاصره آن مناطق را نقض قانون بین المللی عنوان میکند و میگوید توافقنامه تخلیه مناطق باید داوطلبانه باشد. 3 مهاجر به شمول یک دختر 10 ساله که میخواستند از طریق آبهای مدیترانه به اروپا بروند در اثر غرق شدن قایق حاملشان جان خود را از دست دادند. نیروی بحری اسپانیا روز چهارشنبه گفت که پس از واژگون شدن کشتی حوالی پس از چاشت روز سه‌شنبه آنان 30 مهاجر دیگر را نجات دادند. سخنگوی نیروی بحری اسپانیا گفت که آنان 29 مهاجر را به شهر ساحلی المریا انتقال دادند و یک زن که حامله بوده در شفاخانه بستری شده است. درباره هویت مهاجران چیز گفته نشده است. محکمه قانون اساسی هنگری روز چهارشنبه با صدور حکم سد ایجاد شده بر اعمار مساجد و پوشیدن چادر، برقع و سایر اشکال حجاب اسلامی را برداشت. روستایان اسوتالوم در نزدیکی مرز هنگری با سربستان مانع اعمار مساجد و پخش آذان شده و نیز زنان مسلمان را از پوشیدن چادر و برقع منع کرده بودند. محکمه قانون اساسی هنگری گفت که مخالفت با اعمار مساجد، آذان و حجاب اسلامی به معنی محدود کردن آزادی دین و آزادی بیان می باشد. پیش از آن که هنگری در سال 2015 مرز خود را با سربستان و کروشیا سیم خاردار بگیرد، روستای اسوتالوم گذرگاه پناهجویانی بود که به سمت غرب اروپا در حرکت بودند. و خبر آخرم این که پس از حمله بمی روز گذشته بر موتر حامل بازیکنان تیم فوتبال دورتموند آلمان، اتحادیه فوتبال اروپا با بررسی وضعیت امنیتی 3 رقابت امروزی در آلمان و اسپانیا گفت که تدابیر شدیدتر امنیتی اتخاذ خواهد شد. اتحادیه فوتبال اروپا یا یوفا روز چهارشنبه تایی اعلامیه از تماشاچیان رقابت خواسته است که انتظار تدابیر شدیدتر امنیتی را داشته باشند. قرار است امروز چهارشنبه 3 رقابت دور 1/8 قهرمانان اروپا برگزار شود. ریال مادرید با مساف بایر مونیخ آلمان می رود، حالان که موناکو فرانسه با دورتموند آلمان و اتلتیکو مادرید اسپانیا میزبان لستر سیتی انگلستان خواهد بود. پایان اخبار از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم گزارش های برنامه خبری پیشکش میشه. ولسی جرگه افغانستان برای اولین بار تدابیر انضباطی را بر 4 عضو مجلس که در دوره کنونی غیابت داشتن عملی کرده و عضویت اونا را به حالت تعلیق در آورده. آگان حقوق به این باور هستند که اگه ای تصمیم ولسی جرگه بالای تمام نمایندگان غیر حاضر عملی شود، عملی است بجا. خیرالله رسولی گزارش میده.
ولسی جرگه افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد نمایندگانی که در این دور 20 روز پی هم غیر حاضر بوده باشند، نخست امتیازهای آنان سلب میگردد و سپس عضویتشان در مجلس به تعلیق در میآید. و دنبال این تصمیم امروز اعضای ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفتند که عضویت احمد بهزاد، فرشته انوری، پروین دورانی و بشیر احمد تینج 4 عضو این مجلس را به دلیل غیرحاضری‌های پیهم 20 روزه به تعلیق درآورند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این مجلس گفت:
وکلای محترم اینمی 4 نفر که ماده 73 اصول وظایف داخلی رسما اعلان شد از تمام امتیازاتش محروم و در جلسات اشتراک کرده نمیتونه.
در ماده 73 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه افغانستان، هیئت اداری موظف است تا عضویت اعضای این مجلس را در موارد به حالت تعلیق درآورد. در فقره دوم این ماده آمده است عضوی که در طی یک اجلاس 20 روز غیرحاضری داشته باشد از تمام امتیازات محروم و حق اشتراک در جلسات را ندارد. عبدالقادر زازای وطن‌دوست منشی ولوس جرگه به صدای امریکا گفت وکلایی که امروز وظایفشان به حالت تعلیق درآمد تا 4.5 ماه حق اشتراک در جلسات عمومی و کمیسیون‌ها و دریافت امتیازات را ندارند. و افزود
نور دوستان
برخی افراد دیگر نیز هستند که اگر غیرحاضری مسلسل 20 روز را پوره کنند وظایفشان به تعلیق درآورده می شود و از امتیازات محروم خواهند شد. این تصمیم ولسی جرگه واکنش برخی اعضای مجلس را نیز در پی داشت. غلام حسین ناصری نماینده مردم میدان بردک با استناد ماده 22 قانون اساسی که در آن هر گونه تبعیض مردود دانسته شده است گفت:
ما تشکر میکنیم از این پیشنهادتان و از این تصمیمتان را 100% حمایت میکنیم و آرزومندم که برنامه ناصری باید تطبیق شود. اما آنانی که تجاوز کرده به قانون و قانون نادیده گرفته و در مدت 7 سال قانون پایمال کرده، شما چرا تبعیض قائل میشین؟ لیستی از اینا رو بیارین.
آقای ناصری تاکید کرد که باید در قبال تمامی فهرست افراد غیرحاضر به صورت یکسان برخورد قانونی صورت گیرد. در غیر آن برخورد انضباطی با 4 تن تبعیض به شمار می آید. همایون همایون معاون اول ولسی جرگه که خود حامی تعمیل و تطبیق اصول وظایف داخلی و مخالف غیابت وکلا است، نیز ماده 22 قانون اساسی را ملاک انتقادش قرار داد.
وقتی که تطبیق میشه بالای تمام زورمنده و کسایی که به سالا گم هستن باید تطبیق شود. بسیار شخصیت های دیگه هم در این تالار هست که نامدن و باید سر کلگ یکسان تطبیق شود که برای من قابل قبول نیست.
اما آقای ابراهیمی تأکید کرد که این تصمیم بر اساس فیصله اعضای ولسی جرگه گرفته شده است و ملاک آن نیز اصول وظایف داخلی جدید این مجلس است. خواستیم دیدگاه نمایندگانی که وظایفشان به حالت تعلیق در آمده است نیز داشته باشیم، اما با وصف تلاش ها موفق به این کار نشدیم. از سوی دیگر آگاهان حقوقی این عمل ولسی جرگه را موضوع تازه عنوان کردند. دکتر فاروق بشر استاد حقوق پهنتون به صدای آمریکا گفت نمایندگان مردم نیز بر اساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تابع حاضری اند.
وکیلایی که 45 روز غیر حاضری میکنند تا 3 ماه و 2 ماه قانونا حق داره رئیس ولسی جرگه و سایر اعضا یک تصمیم اتخاذ بکنند که وظیفه زنا تا معلوم شدن نتایج به تعلیق برده، اما اونا را اصل به اعتماد کرده نمیتونه به لحاظ نمایندگان مردم هستند. ما فکر میکنم که به هر مقداری که قانون به صورت درست بر همه یکسان تطبیق شود و نتایج مثبت برمیاره، اما اگر قانون به نوع اشخاص تطبیق شود نتایج مثبت بار آورده نمیتونه.
به باور این استاد حقوق در حال حاضر ادامه کار نمایندگان کنونی در ولسی جرگه بر اساس فرمان رئیس جمهور مشروعیت دارد اما صبغه قانونی ندارد. غیرحاضری اعضای ولسی جرگه از آغاز کار شورای ملی افغانستان مورد انتقاد اعضای این شورا، نهادهای مدنی و مردم بوده است. نظرسنجی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا که در جریان سال گذشته میلادی در مورد کارکرد ولسی جرگه انجام داده است و یافته های نظرسنجی حدود 1 ماه پیش نشر شد، نشان می دهد که غیرحاضری نمایندگان در جلسات عمومی ولسی جرگه 51% بوده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت دفاع افغانستان از آمادگی فوق‌العاده نیروهای اردوی ملی برای مبارزه با دهشت افغانان در سال روان شمع خورشیدی خبر میده. وزیر دفاع افغانستان که به هرات سفر کرده میگه سال 1396 با چالش‌های امنیتی بسیار همراه خواهد بود و به همین دلیل تصمیم دارن با تقویت قوای هوایی با تهدیدهای احتمالی مخالفان مقابله کنند. خلیل نوروزی گزارش میده.
جنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی افغانستان که روز چهارشنبه برای بازدید از قطعات اردوی ملی و بررسی نحوه اجرای عملیات‌های زمستانی این سربازان به ولایت غربی هرات سفر کرده بود، از راه اندازی عملیات بهاری خالد در سراسر این کشور برای از بین بردن مخالفان مسلح دولت خبر داد. جنرال حبیبی در قول اردوی 207 ظفر گفت در سال پیش رو مخالفان مسلح دولت تلاش خواهند کرد تا به ناامنی‌ها در مناطق مختلف افغانستان دامن بزنند، اما نیروهای اردوی ملی در سطح 8 زون با تجهیزات و امکانات هوایی برای مقابله با آنها مجهز خواهند شد.
ما باید ایزارات قوی تر داشته باشیم، حتی دشمن اضافه تر از سال 1395 تپ تلاش خصمانی خود خواهد کردن تا بتانه اهدافشون خود تطبیق کنه، ولی دشمن یارمان خود در گور خواهد بود. گپ دومی که در پیش روی ما هست ختم دوره زمستانی شروع عملیات خالد است.
قوات هوایی ما نسبت به پارسال امسال بسیار قوی هستند.
ما میتونیم که از خود مرکز، از دیگه قسمت ها، از قندر، تمامی سرحدات کشور را جایی که تجاوز صورت میگیره زیر ضربات بگیریم.
جنرال امان الله مبین، قماندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان، نیز از آمادگی کامل نیروهای امنیتی افغان برای مقابله با هراس افغانان خبر داد. جنرال مبین گفت در سال گذشته هراس افغانان سعی نمودند تا چندین منطقه کلیدی حوزه غرب چون ولایت فراه و ولسوالی شندند را به تصرف خود درآورند که با مقابله نیروهای امنیتی افغان روبرو شدند.
منصبان قول اردوی 207 ظفر با هماهنگی کامل با پلیس ملی، امنیت ملی، با همکاری جامعه جهانی بیش از 100 عملیات مشترک را در سال گذشته پلان گذاری و را اندازی نموده است. همه حملات و توطئه‌های خصمانه دشمن را با هوشیاری و دقت کامل با یک پلان خیلی سنجیده خونسا نموده، سنگین ترین تلفات جانی و مالی را به دشمنان وارد نمودند.
جنرال عبدالله حبیبی، وزیر دفاع افغانستان، گفت دیگر فاسدین در چوکات این وزارت جایی ندارند و اصلاحات جدی را در این زمینه روی دست گرفته است.
ما شما خواهش دارم که به مقابل فساد اداری و مالی مثل تروریسم، مثل مواد مخدر باید مبارزه بکنید. بعد از این در اردو جای برای فساد موجود نیست. این لکی ننگین را ما باید از مابین اردو گم کنیم تا این شهامت و قربانی و خونی قهرمانه ما که بخاطر دفاع وطن قربانی میشه او باید قربانی فساد چند مفسد نشود.
وزیر دفاع ملی افغانستان همچنان از آماده شدن پلان 4 ساله امنیتی این کشور خبر می‌دهد که بر اساس آن قرار است شمار کماندوهای افغان در قالب یک قول اردوی کماندو بیشتر شود. همکنون بیشتر عملیات‌های مهم نظامی افغانستان در برابر هراس افغانان از سوی نیروهای کماندوی اردوی ملی رهبری و به پیش برده می‌شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و گزارش خبرنگار رادیو آشنا، بخشی از جاده ترانزیتی بلخ کندز به هزینه 40 میلیون یورو از کمک های دولت آلمان با حضور مقام های آلمانی، وزیر فرهنگ افغانستان و والی بلخ افتتاح شد. میرویس بیژن گزارش میدم.
بخش های اول و دوم شاهراه بلخ کندز به طول 58 کیلومتر امروز از سوی محمود بلیغ وزیر فواید عامه، عطا محمد نور والی بلخ و مایکل وایمن مسئول انکشافی آلمان گشایش یافت. کار ساخت بخش اول و دوم این جاده به هزینه 40 میلیون یورو از کمک های بلایوز کشور آلمان در مدت 4 سال تکمیل شده است. محمود بلیغ وزیر فواید عامه در جریان گشایش این پروژه گفت:
مجموع طول این پروژه 112 کیلومتر هست که از مرکز ولسوالی خلم شروع میشه تا مرکز ولایت کندوز، که چنانکه پیشتر اشاره کردم بخش اول و دومش تکمیل شده. این پروژه در 4 بخش قبلا تهیه شده بود که بخش سومش هم موافقتنامه مالی بین حکومت افغانستان و حکومت جرمنی امضا شده و امروز تحت پلان تدارکاتی هست و یک مقدار موضوعاتی که به حکومت افغانستان ارتباط میگیره که موضوع تامین امنیت هست که او هم تحت کار هست، که بخش سومش 23 کیلومتر هست که باقی مانده و بودجه از او هم 23 میلیون یورو.
شاهراه بلخ کندز از مسیرهای کلیدی در شمال افغانستان به حساب می آید که با توجه به شاهراه فیلی کندز بلخ از امنیت خوب برخوردار است. به باور مقام های محلی در ولایت بلخ، ساخت این مسیر در کنار رشد اقتصاد و کاهش قیمت کالاهای تجارتی، فاصله موجود بلخ کندز را تا 100 کیلومتر کاهش می دهد. از سوی هم مایکل وایمن مسئول بخش انکشافی کشور آلمان در شمال افغانستان، هرچند از ادامه کمک‌های کشورش به افغانستان در جریان سال‌های آینده خبر داد، اما نبود امنیت و فعالیت گسترده مخالفین مصالح دولت را در مناطق کلیدی ولایت شمال یک چالش جدی خواند. به باور آقای وایمن، به دلیل فعالیت گسترده مخالفین مصالح دولت در اکثر مناطق شمالی به ویژه کندز، پروژه‌هایشان با تأخیر تطبیق خواهد شد.
And as we all know, following phase 3.
بر اساس برداشت ما ولایت بلخ نه بلکه اکثر مناطق کلیدی بعضی از ولایتی که در شمال موقعیت دارند تحت رهبری و کنترل دولت نیست. در قبال این مسئله باید مکس بکنیم، چون طوری که شما میفهمید در فاز 3 در بخش‌های از کندوز ما بیشتر با مشکلات امنیتی مواجه خواهیم شد. در این حالت محمد نور والی بلخ ساخت این جاده را در رشته اقتصاد شمال افغانستان اثر گذار خواند و تاکید کرد که با تکمیل شدن کار این شاهراه سهولت‌های بیشتر برای شهروندان و تاجران فراهم خواهد شد.
برای که فعلا افتتامش به خیر جانب خندز مگر تکمیل شود و امنیتش گرفته شود، فکر می‌کنم بیش از 100 کیلومتر به ما نزدیک میشه. بیش از 100 کیلومتر یک صفحه‌جویی برای مصرف است. ما همچنان رسیدن امکانات کاروان‌ها به موقع و از راه نزدیک که یک تشویق تاجران میشه، سبب تشویق تاجران و صادرات و واردات که برای باز شدن جای کار و جذب اقتدار جوانان و کارگران مصروف تجارت میشن و همچنان داد و ستید که بیشتر شد، اقتصاد جامعه را میتونه که برش در جهت مثبت تغییر بده.
به گفته وزیر فواید عامه افغانستان، کار بخش های 3 و 4 جاده کندز بلخ به هزینه بیش از 50 میلیون یورو از کمک های آلمان پس از اقدامات حکومت برای تامین امنیت این شاهراه آغاز خواهد شد. این پروژه در حال از سوی حکومت آلمان در شمال افغانستان را اندازی می گردد که همکنون باشندگان اکثر ولسوالی های ولایت شمال افغانستان به دلیل نداشتن سرک های معیاری در مسیرهای منتهی به مراکز ولایت با مشکلات مواجهند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voa/.
یگانه مرکز ورزشی یوگا سوی یک زنده کابل آغاز به کار کرده. فخری ممتاز رئیس مرکز میگه که این نخستین مرکز ورزشی یوگا در سطح افغانستان است. جزئیات از سمسام سیرت میشنویم.
بانوان افغان یوگا تمرین میکنند تا آرامش ذهنی بیابند و تن سالم داشته باشند. فخریه ممتاز حدود 6 میشود که نخستین مرکز ورزشی یوگا را در کابل افتتاح کرده است. بانو ممتاز روزانه 15-20 بانو را در اتاق کوچک ورزش یوگا تمرین می‌دهد. او گفت مصمم است تا کارش را گسترش دهد و تا چند ماه آینده مرکز بزرگتر ورزش یوگا را در غرب کابل افتتاح کند. بانو ممتاز تاکید کرد که برنامه دارد تا برای بانوانی که در خانه‌های امن و اطفالی که در پرورشگاه‌ها به سر می‌برند ورزش یوگا تمرین دهد. خانم‌ها
کمک می‌کند بخش افسردگی داشته باشند یا فشارهای روزگاری که هم می‌شن. تپلی خانمایی که باردار هستن میتونن تمرین کنن تا ولادت راحت داشته باشه، یا بعد از ولادت حتی زمانی که شیردهی هستن با یوگا میتونن اندازه شیر را بالا ببرن. دنبال این هستیم که چطور بتونیم ما به زنای خانه های امن برسیم، به زنایی که بیشتر آسیب دیدن، به اطفال یا به دخترای جوانی که در یتیم خانه ها زندگی میکنن با اونا چطور برسیم.
او گفت می خواهد گروه را برای آموزش ورزش یوگا به کشور هندوستان بفرستد تا این ورزش در افغانستان معیاری تر رایج شود. بانو ممتاز گفت مرکز ورزش یوگا را برای آقایان نیز فعال خواهد کرد تا آقایان نیز از فواید ورزش یوگا مستفید شوند. بانو ممتاز هنوز از سوی هیچ نهاد کمک مالی دریافت نکرده است و تا این جای کار با حمایت همسرش و فیسی که ماهانه از تمرین کنندگان دریافت می کند پیش آمده است. به گفته بانو ممتاز نیاز است تا برای گسترش ورزش یوگا در افغانستان فرهنگ سازی شود و باورهای مبنی بر مختص بودن ورزش یوگا به یک مذهب اشتباه است.
یوگا برای همه هست در هر گوشه جهان، ولی به لحاظ وضعیت ما مردم در افغانستان داریم و خاصا خانم ها، ما ضروری تر می دانم که یوگا تمرین بکنن. ولی لازم است که ما فرهنگ سازی بکنیم. با وجودی که ذهنیت هست که یوگا منشأ مذهبی داره، ولی لازم است که ما ثابت بکنیم که یوگا امروز یک ورزش ثابت شده، یوگا ساینس هست نه مذهب.
در همین حال بانوانی که ورزش یوگا را تمرین کردند از تغییرات جدی در زندگی و آرامش روانشان صحبت می کنند. معصومه عبداللهی از 3 ماه به این سو روزانه برای 1 ساعت یوگا تمرین می کند. معصومه گفت:
احساس می کنم که معافیت یا ایمنی بدنم بلندتر رفته و زیادتر من مصاب به زکام و سرماخوردگی که می شدم در زمستانی که تیر شد. خوشبختانه قدر مشکل نداشتم و همچنین مدیتیشن تمرکزی که داریم قدرت تمرکز مرا بلندتر برده.
ورزش یوگا برای ایجاد آرامش روحی و روانی و افزایش قدرت تمرکز معروف است. به گفته دکتران یوگا یکی از روش‌های درمانی است که می‌تواند در کاهش افسردگی، پریشانی، درد عضلات و مفاصل مفید واقع شود. دکتران تأکید می‌کنند که با یوگا معافیت بدن بالا می‌رود و تمرکز بیشتر در افراد ایجاد می‌شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ولم توجه کنین با آخرین گزارش برنامه خبری ای ساعت. در ایران روند نامنویسی کاندیدان ریاست جمهوری آغاز شد و در دومین روزی روند محمود احمدی نژاد رئیس پیشین ایران با ثبت نام خود به حیث کاندید تعجب همگان برانگیخت. اقدام احمدی نژاد بازون کشیدن رأی آیت الله خامنه ای رهبر ایران است، به خاطر از اینکه خامنه ای احمدی نژاد از کاندید شدن در انتخابات برحذر داشته بود. جزئیات بیشتر از احمد فؤاد لامی.
علی خامنه ای رهبر ایران که بالاترین مرجع با صلاحیت در آن کشور شمرده می شود، در ماه سپتامبر به محمود احمدی نژاد گفته بود که در انتخابات ریاست جمهوری خود را کاندید نکند، زیرا این کار می تواند باعث تفرقه و آسیب در کشور شود. احمدی نژاد که در سالهای اخیر ریاست جمهوریش تنش‌های با خامنه ای پیدا کرده بود، در ماه اکتبر اعلام داشت که گفته رهبر را پذیرفته و وارد کارزار انتخاباتی نخواهد شد، اما امروز این عهدش را شکست.
گرچه توصیه ایشون به معنای نهی نبود، گفتن نمیگوییم بیایید، نمیگوییم نیایید، توصیه بود. علارغم این که توصیه ایشون مانع از حضور نبود.
احمدی نژاد که در دوران ریاست جمهوری او سیاست ایران باعث تنش‌های زیادی با غرب گردید، دلیل ثبت نام خود را در انتخابات ریاست جمهوری فشار مردم خواند و افزود که ثبت نامش فقط به خاطر حمایت از حمید بقایی در انتخابات پیشروست. برخی از تحلیلگران میگویند که احمدی نژاد با این اقدام سعی کرده تا حذف بقایی از لیست کاندیدان توسط شورای نگهبان را دشوار سازد و به این گونه اگر شورای نگهبان کاندیداتوری احمدی نژاد را رد کند، حداقل بقایی را اجازه رقابت دهد. حمید بقایی سابقه معاونیت ریاست جمهوری داشته، اما در سال 2015 مدت 7 ماه به دلایل نامعلوم بازداشت شده بود. بسیاری گمان میبرند که شاید مسئله فساد در بین بوده باشد.
حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در دستور کار خواهد بود. باید تمام موانع برداشته شود و تمام لوکوموتیو های پیشرو اقتصاد را فعال کرد.
حسن روحانی رئیس جمهور کنونی ایران که انتظار می رود برای دور دوم نیز خود را کاندید کند، در مقایسه با احمدی نژاد و بقایی میانه رو محسوب شده و بزرگترین دستاوردش توافقنامه حسنوی با قدرت های جهان بود. اما بسیاری از افراطگرایان ایران می خواهند در انتخابات ریاست جمهوری به دور کاندید جمع شوند که در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موضع سخت و خشن احراز کند. در میان کسانی که تا حال نام نویسی کردند، مهدی خزعلی یک وبلاگ نویس و منتقد حکومت نیز شامل است. او طرفدار بهبود روابط با غرب است.
با تمام جهان تنش زدایی باید شود و رابطه تعامل مثبت دو جانبه. قهر نمی کنیم با کسی که مدعی هستیم ما طلبکاریم.
نامنویسی کاندیدان ریاست جمهوری ایران تا پایان روز شنبه ادامه خواهد داشت و تا کنون بیش از 100 نفر خود را ثبت نام کردند. فهرست کاندیدان بعداً برای تایید به شورای نگهبان می رود. آن شورا و رهبر ایران صلاحیت دارند که تعداد زیادی از کاندیدان را غیر واجد شرایط خوانده و از فهرست حذف کنند.